خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم.
He ignited his vest, killing himself and the three children.
دونالد ترامپ چگونگی کشته شدن رهبر داعش را اعلام کرد.
تحفظاتنا تتعلق بشكل اساسي.
فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک از کشته شدن سخنگوی داعش خبر داد. خبر کشته شدن بغدادی واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای در پی داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز یک شنبه اعلام کرد که ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش به دست نیروهای نظامی آمریکا کشته شده است. او با اعلام این خبر که هویت رهبر گروه داعش با آزمایش DNA نیز تایید شد، درباره نحوه مرگ او نیز توضیحاتی ارائه کرد.
The only ones remaining were Baghdadi and the tunnel.
تنها بغدادی و تونل مانده بودند. او سه فرزند خردسالش را با خود به درون تونل برد. بغدادی به انتهای تونل رسید در حالی که سگ‌های ما تعقیبش می‌کردند. او با منفجر کردن جلیقه انتحاریش خود و سه فرزندش را کشت.
به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ابوبکر بغدادی مانند یک ترسو مرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت این عملیات توسط نیروهای ویژه آمریکا و در شمال غرب سوریه انجام شده است. دونالد ترامپ از آنچه حمایت روسیه، سوریه، ترکیه، عراق و اطلاعات مفید کردهای سوریه برای انجام این عملیات خواند، تقدیر کرد. اما روسیه همکاری در عملیات علیه ابوبکر بغدادی را رد کرده است. ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش 5 سال پیش، هنگامی که این گروه به سرعت در حال تسخیر سرزمین‌های در عراق و سوریه بود، در شهر موسل عراق اعلام خلافت کرد. او به هنگام مرگ 48 سال داشت. ساعتی بعد از اعلام خبر کشته شدن رهبر داعش، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک گفت که سخنگوی داعش نیز در عملیاتی دیگر کشته شده است. مظلوم عبدی، فرمانده ارشد این نیروها، در توییتی نوشت: ابوالحسن مهاجر، فرد دست راست ابوبکر بغدادی و سخنگوی گروه داعش کشته شده است. بر مبنای این اظهارات، مهاجر روز یک شنبه در روستایی در نزدیکی جرابلس سوریه هدف قرار گرفت. مظلوم عبدی درباره کشته شدن ابوبکر بغدادی نیز گفت: نیروهای سوریه دموکراتیک که بخش عمده ای از آن را شبه نظامیان کرد YPG تشکیل می دهند، در طول 5 ماه همکاری اطلاعاتی با آمریکا راه را برای یافتن رهبر داعش هموار کردند. دونالد ترامپ نیز این همکاری اطلاعاتی را تایید کرده است. شماری از چهره‌های سیاسی بین‌المللی به خبر کشته شدن رهبر داعش واکنش نشان دادند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، مرگ ابوبکر بغدادی را ضربه‌ای سخت به گروه خلافت اسلامی خواند، اما گفت این تنها یک گام در جنگ با داعش است. فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، با تبریک به مقام‌های آمریکایی برای انجام این عملیات گفت: مرگ بغدادی بازنشستگی زودرس یک تروریست است، نه سازمان تروریستیش. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، نیز گفت جنگ با گروه داعش هنوز تمام نشده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، در صفحه توییترش نوشت: کشته شدن ابوبکر بغدادی پایان داعشیزم نخواهد بود. مقام‌های ترکیه و عراق گفتند همکاری اطلاعاتی آنان با نیروهای آمریکایی موجب شناسایی محل اختفای رهبر داعش شده است. با ادامه تظاهرات در شهرهای عراق، 4 تن از نمایندگان پارلمان این کشور استعفا دادند. رائد فهمی و حیفا امین روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری خواستار برکناری دولت شدند و گفتند از عضویت در پارلمان کنارگیری میکنند.
و اظهرت الایام الماضیه،
روزهای گذشته نشان داد که حکومت و مجلس نمایندگان از پاسخگویی به مطالبات مردم ناتوانند و نمیتوانند روند تغییر را آغاز کنند.
همچنین طه دفاعی و مزاحم تمیمی، دو عضو دیگر پارلمان، در همین روز استفاده دادند. این نمایندگان پیشتر حامی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بودند. پارلمان عراق از روز 9 مهر در برابر تظاهرات گسترده در این کشور با بحران و لغو پی جلسات مواجه شده است. روز شنبه اعضای ائتلاف پارلمانی سائرون، متشکل از جریان صدر حزب کمونیست و چند حزب کوچکتر، اعلام کردند که به جریان مخالف دولت می‌پیوندند. تظاهرکنندگان عراقی به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد در دستگاه‌های دولتی معترضند. بیش از 200 تن از تظاهرکنندگان در کمتر از یک ماه گذشته کشته شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز،
بکار البغدادی از دد،
ان معرکه
تایید کشته شدن ابوبکر بغدادی در عملیات نیروهای ویژه آمریکا، تاثیر مرگ رهبر داعش بر شرایط خاورمیانه چه خواهد بود؟ ادامه اعتراضات در عراق با درخواست کنارگیری نخست وزیر، فراکسیون حامی مقتدا صدر در پارلمان تحسن کرد و افزایش مراجعان به پزشکی قانونی به دلیل درگیری و نزاع. ریشه عصبانیت ایرانیان در چیست؟ سلام، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ابوبکر بغدادی، رهبر داعش یا گروه حکومت اسلامی، طی یک عملیات نظامی در استان ادلب سوریه کشته شده. رئیس جمهوری آمریکا این عملیات رو یک موفقیت بزرگ خواند و گفت حتی از کشتن بن لادن، رهبر القاعده، هم مهمتر بوده است. اما آیا رهبر گروه داعش هنوز همچون سالهای اوج این گروه اهمیت داشت؟ در این برنامه بیشتر در این باره صحبت میکنیم، اما پیش از اون گزارشی از شهریار سیامی.
داشت ناله گریه‌زاری میکرد. فکر میکنم این چیزها باید گفته بشه که پیروانش و این بچه های جوانی که میخوان از کشورهای مختلف از جمله آمریکا بپیوندن به داعش، باید بدونن چطوری مرد. بغدادی مثل یک قهرمان نمرد.
چند ساعت بعد از اعلام خبر، تصاویر ویرانه‌هایی منتشر شد که گفته میشود بقایای آخرین مخفیگاه ابوبکر بغدادی است. کشتن رهبر داعش برای دولت دونالد ترامپ موفقیت بزرگی محسوب می شود. رئیس جمهوری آمریکا از روسیه، ترکیه، عراق و حتی سوریه برای همکاری در این عملیات تشکر کرد و گفت کردها هم در پیدا کردن محل اختفای او کمک بزرگی کردند.
بعد از شکست داعش در بهار امسال، اطلاعاتی به دست آوردیم که بغدادی، رهبر داعش، و چند فرمانده دیگر این گروه به استان ادلب منتقل شدند که به رسانه‌ها این خبر را اعلام کردیم. بعداً اطلاعات بیشتری درباره نحوه انتقالش و محل اقامتش به دست آوردیم که در اختیار نیروهای ائتلاف گذاشتیم. آماده عملیات بودیم که حمله اخیر نیروهای ترکیه این عملیات را به تأخیر انداخت. با تایید اطلاعات، عملیات مشترکی با نیروهای ائتلاف شروع کردیم که به مرگ بغدادی منجر شد.
دولت عراق هم گفته آنها نقش مهمی در این عملیات داشتند. رهبر گروه داعش با نام مستعار ابوبکر بغدادی پس از انتشار این ویدیو به شهرت جهانی رسید. تابستان 5 سال پیش وقتی در مسجد نور موسل اعلام خلافت کرد. رهبر داعش فعالیت جهادی خود را در دهه 90 میلادی با مجاهدین افغانستان شروع کرد و با طالبان ادامه داد. بعد از حمله آمریکا به عراق، عضو القاعده عراق به رهبری ابو مصعب زرقاوی شد و بعد از تأسیس حکومت اسلامی عراق و مرگ زرقاوی، او به عنوان رهبر این گروه انتخاب شد و با آغاز جنگ داخلی سوریه نام گروه را به حکومت اسلامی عراق و شام یا داعش تغییر داد. داعش به سرعت توانست مناطق زیادی در سوریه و عراق را تصرف کند و نیروهای زیادی را از سراسر جهان جذب خود کند. موسل و سامرا محل تولد بغدادی هم به قلمرو این خلیفه اضافه شد و داعش تا چند کیلومتری مرز ایران پیش رفت. خشونت، کشتار جمعی، بردهداری جنسی و حمله به غیر نظامیان در نقاط مختلف جهان از ویژگی‌های داعش بوده است. ویژگی‌هایی که بارها در ویدیوهای این گروه برای جهانیان به نمایش گذاشته شده. با ائتلاف جهانی علیه داعش و حمله نیروهای عراق و پیشمرگه‌های کرد با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف، بیشتر قلمرو این گروه در عراق از دست رفت و در تابستان 3 سال پیش هم نیروهای دموکراتیک سوریه به پشتیبانی ارتش آمریکا رقعه پایتخت داعش در سوریه را تسخیر کردند. اما کسی از سرنوشت رهبر داعش خبر نداشت. آقای ترامپ گفت از اولین روز آغاز ریاست جمهوریش حدود 3 سال پیش در پی شکار رهبر داعش بوده. رهبری که با مرگش معلوم نیست سرنوشت این گروه افرادگرا که اعضایش در سراسر جهان پراکنده هستند به کجا خواهد کشید. در بیانیه دولت فرانسه بعد از کشته شدن رهبر داعش اشاره شده که اگرچه رهبر این گروه کشته شده ولی هنوز داعش زنده است و خطر آن برطرف نشده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در همین رابطه با فرشته پزشک تحلیلگر مسائل بین الملل گفتگو می‌کنیم. خانم پزشک، دونالد ترامپ در زمان اعلام این خبر گفت که بعد از کشته شدن ابوبکر بغدادی دنیا مکانی امن‌تر خواهد بود. چقدر این صحبت‌ها خوشبینانه است با توجه به اینکه بعد از مرگ اسامه بن لادن رهبر القاعده گروه داعش قدرت گرفت؟
همونطوری که خودتون هم اشاره کردین، اصولاً از بین بردن رهبران گروه های تروریستی باعث نشده که گروه های تروریستی از بین برن. دلیلش هم هست که اون موارد ریشه‌ای که باعث میشه گروه های این چنینی شکل بگیرن با از بین رفتن رهبرانشون از بین نمیره. ولی خب در این حال یک ضربه عملیاتی میخوانن که در کوتاه مدت ممکنه که اون ساختارشون کمی آسیب ببینه، ولی معمولاً این گروه ها آماده هستن و رهبران جانشینی دارن که جایگزین رهبر از بین رفته میره. و با توجه به اینکه اون دلایل ریشه‌ای کماکان برقرار هستش، میشه انتظار داشت که در دراز مدت باز هم ما شاهد حملات تروریستی باشیم و باز هم گروه های یا خود داعش یا گروه های جایگزین قدرت بگیرن. و در آینده احتمال میره که خب آقای ترامپ با عواقب صحبتی که امروز کرده روبرو بشه. اما در این حال این رو نمیشه کتمان کرد که برای مخاطب آمریکایی و اون کسی که آقای ترامپ مد نظرش هست، از بین رفتن رهبر داعش یک دستاورد مهم به حساب میاد. اما همونطور که اشاره کردم، بعیده که این در دراز مدت پا بر جا باشه و پیروزی بزرگی برای امریکا به حساب بیاد. و یه نکته هم که اشاره بکنم خیلی کوتاه این هست که در هفته های آینده میشه انتظار داشت که شاید داعش حتی بخواد عملیاتی رو انجام بده، این گروه های خفتهشون، سلول های خفتهشون بیدار بشن و بخوان عملیات هایی رو انجام بدن که نشون بدن از بین رفتن رهبرشون تاثیر نداشته. و حتی میتونه شیوهی که اعلام کردن خصوصا که کشته شده باعث بشه که بتونن نیروهای جایگزین و جدید بیشتری رو استخدام بکنن.
حدود 2 سال از ابوبکر بغدادی خبری نبود. کشته شدن اون در این زمان چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
یکی از دلایلی که خبری نبود خصوصا در رسانه‌های غربی این هست که خب داعش از زمانی که سرزمین‌ها رو از دست داد و خلافتش عملاً از بین رفت، تاثیرگذاری چندانی برای شهروندان کشورهای غربی و از جمله خصوصا ایالات متحده نداشته و به همین دلیل هم در خبرها چندان نمی‌اومد. ولی الان با توجه به خروج نیروها ایالات متحده از سوریه، آقای ترامپ به شدت تحت فشار و انتقاد بود از حتی همحزبی‌های خودش. به این دلیل هستش که خب یک دستاورد براش به حساب میاد در زمینه سیاست خارجی. و در یک موضوعی که باید به یاد داشته باشیم اینه که آقای ترامپ خیلی براش مهم هست که خودش رو بهتر از آقای اوباما نشون بده و کاملا خودش رو با اون مقایسه میکنه. در سخنرانی امروز هم بارها به دستگیری بن لادن اشاره کرد و حتی گفت که کشتن بن لادن، کشتن رهبر القاعده کمتر بوده و میشه گفت که بغدادی مهمتر و دستاورد بزرگتریه. بنابراین برای مخاطب در ایالات متحده این مسئله با اینکه در رسانه‌ها آقای البغدادی حضور چندانی در دو سال گذشته نداشته اهمیت داره و همونطوری که قبلا هم اشاره کردم از نظر عملیاتی برای یک دوره کوتاه ممکنه حتی در خاورمیانه تاثیرگذار باشه، چون به هر حال آقای البغدادی رهبر داعش بود و از نظر الهام بخش بود برای گروهی که به کار گرفته بود. ولی مهمترین بخشش مسئله ایالات متحده و افکار عمومی هستش و به این دلیل هست که باز برگشته شده و نگاه میکنه به آقای ترامپ. خیلی علاقه داره که نشون بده دستاوردهای آقای اوباما رو از بین برده و خودش بهترش رو داره ایجاد میکنه.
ممنونم از فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین الملل، که در این گفتگو شرکت کردید. با ادامه تظاهرات اعتراضی در عراق، دولت این کشور خشونت‌ها رو به نیروهای به گفته آنها وابسته به دشمنان منسوب کرد که به دنبال ایجاد فتنه و اختلاف میان نیروهای امنیتی و مردم هستند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
ادامه تظاهرات اعتراضی در عراق ادامه اعتراض‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به همراه دارد. در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شده که معترضان پرچم عراق را بر بام کنسولگری ایران در کربلا به اهتزاز در می‌آورند. اینها افزون می‌شود بر شعارها علیه جمهوری اسلامی و پاره کردن تصاویر آیت الله خامنه‌ای در روزهای گذشته. به نظر می رسد این اقدامات اعتراضی است به حمایت تهران از برخی گروه های سیاسی و شبه نظامی عراقی حاضر در قدرت. اعتراض هایی که از روز جمعه از سر گرفته شد. معترضان می گویند علیه وضعیت بد اقتصادی و معیشتی به پا خواسته اند، وضعیتی که عاملش را فساد فراگیر در احزاب حاکم می دانند.
من پرستار کودکان هستم. امیدوارم این بچه‌ها وقتی بزرگ میشن زندگی قشنگی داشته باشن. ما از بچگی شاهد بدترین اتفاقا بودیم. خیلی خسته شدیم.
با وجود اینکه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق وعده اصلاحات و ترمیم کابینه به دور از سهمیه بندی‌های سیاسی داده، معترضان اما همچنان خواستار برکناری دولت هستند.
هیچ کی اینجا برای منافع شخصیش تظاهرات نمی کنه. همه می خوان دولت سرنگون بشه.
دعوت ها به خیشتنداری از سوی مسئولان و حتی مرجعیت باعث نشد اعتراض ها شکل مسالمت آمیزش را حفظ کند. خشونت های همراه با تظاهرات از روز جمعه ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته. وزارت کشور عراق در بیانیه ای مدعی شد افرادی وابسته به ستون پنجم دشمن عامل ایجاد خشونت هستند. برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت گسترده معترضان در مناطق مختلف کشور است. از سوی فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر پیوستن به صف معترضان را اعلام کرد.
بعدما اوریق دم العراقيين من المتظاهرين السلميين،
پس از آنکه خون عراقی های شرکت کننده در تظاهرات مسالمت آمیز و برخی نیروهای امنیتی به شیوهی که وجدان انسان آزرده می شود ریخته شد و با توجه به جهتگیری اوضاع به سوی فروپاشی و نبود گام های حقیقی از سوی دولت برای اصلاحات و مدیریت بحران، بر ما واجب شد به مسئولیت اخلاقی و ملی خود برای حفاظت از ثبات عراق و امنیت مردمش عمل کنیم. بنابراین فراکسیون از سایرون اعلام می کند به صف اپوزیسیون می پیوندد و تا عملی شدن خواسته های مشروع معترضان در پارلمان تحسن خواهد کرد.
في الحفاظ على استقرار
چون این اقدامی میتواند بر انگیزه معترضان برای ادامه تظاهرات بیفزاید، اگرچه به دستور نخست وزیر عراق نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم برای کنترل اوضاع در خیابانها مستقر شده اند. نیروهایی که پیش از این مأموریتشان مبارزه با گروههای تروریستی از جمله داعش بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش 2.5% آمار مراجعه کنندگان به این نهاد به دلیل نزاع خبر داد. این بدان معناست که در هر دقیقه 1.2 نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع با حسین قاضیان جامعه شناس گفتگو میکنیم. آقای قاضیان، البته این آماری که ارائه شده شمار بالای نزاع رو بین هم زنان و هم مردان نشون میده. علت افزایش نزاع در ایران چیه؟ اصولا این موضوع فرهنگیه یا تحت تاثیر شرایط محیطه؟
زمینه های فرهنگی در واقع میتونه علت های وجود نزاع رو در جامعه ما توضیح بده. علت های محیطی میتونه دلیل افزایشش رو توضیح بده. به این مفهوم علت های فرهنگی وجود داره که خب در جامعه ما شاید یکی از بهترین روش های حل کشمکش و اختلاف استفاده از زور جسمانیه که به نزاع تبدیل میشه. یعنی ما این رو در فرهنگ اون میاموزیم. فرض کنید مثال بزنم، مثلا یک راننده به یه راننده دیگه سر یه مسئله ترافیکی فحش میده، ناسزا میده. طرف میگه که من پیاده شدم، شیشه ماشینش پایین بود، یه چک خوابوندم تو گوشش اومدم. کسانی که اینو میشنون نه تنها تایید میکنن، بلکه ممکنه که افزایشش رو هم بخوام. مثلا باید میگن که انقدر باید میزدید تا صدای سگ بده مثلا. این خیلی پذیرفته تره تا اینکه شما بگید حالا فحش داده بگذر دیگه، مهم نیستش. این کمتر تایید میشه تا اون روش اول. پس ما این رو میآموزیم که برای حل این اختلاف باید از زور جسمانی استفاده بکنیم. این زمینه فرهنگیش رو توضیح میده در یادگیری. زمینه افزایشش هم خب همیشه در جامعه ها اینطوریست. وقتی که اختلاف بر سر منابع زیاد میشه و منابع کم میشن و رقابت بر سر اون منابع اندک افزایش پیدا میکنه، میزان کشمکش هم بالا میره و اگر ما اون روش های حل اختلاف رو بلد نباشیم، اون وقت به نزاع بیشتر هم منجر میشه. جامعه ما الان چندین ساله که رشد منفی اقتصادی یا رشد پایین اقتصادی رو تجربه میکنه. این معنیش کم شدن منابع است. مردم هم تصور این چنین دارن. اون عامل عینی کم شدن و این عامل ذهنی تصور کم شدن باعث میشه رقابت افزایش پیدا کنه و همونطور که گفتم رقابت کشمکش رو و در نهایت نزاع رو افزایش.
حالا آیا با اعمال قانون یا توجه به بیشتر به مسائل تربیتی میشه این موزل رو بهبود بخشید؟
هر دو میتونن نقش بازی بکنن، اما نه خود قانون، چون قانون شدت مجازاتی که تنظیم میکنه که نمیتونه خیلی بیشتر از این باشه. اما رویه های قضایی چرا؟ یعنی قانون به کنار، رویه های قضایی اگر یک دستگاه قضایی کارآمد وجود داشته باشه چرا؟ یعنی سرعت داشته باشه در رسیدگی، مردم تصور کنن که دستگاه قضایی منصفانه است و به علاوه فساد هم درش وجود نداشته باشه. یعنی مردم تصور نکنن که با دادن پول یا رشوه میشه آرای قضایی رو جابجا کرد. بنابراین رویه های قضایی سالم و کارآمد مهمتر از خود قانونه. اگر چنین چیزی باشه، وقت مراجعه به این برای حل اختلاف بیشتر از این میشه که افراد بخوان از طریق دعوا و نزاع اختلاف خودشون رو حل کنن. عوامل تربیتی هم نقش داره. یعنی ما شیوه های دیگر حل اختلاف رو نمی آموزیم و بنابراین مطابق فرهنگی که درش زندگی کردیم یاد گرفتیم به همون شیوه استفاده از زور بدنی یا قدرت یا زرنگی توسل می جوییم. ضمناً خب آموزش مهارت خشم یا کنترل خشم یا مدیریت خشم هم که جنبه روانشناختی داره میتونه در این زمینه موثر باشه، که ما در این زمینه هم اغلب کمتر مراجعه میکنیم به روانشناسان به دلیل اینکه اون زمینه فرهنگی اینو تایید میکنه، این بروز خشم و استفادهش رو، و نه به عنوان یک مسئله به رسمیت نمیشناسنش.
ممنونم از حسین قاضیان جامعه شناس که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم.
محمد علی زم، رئیس پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و پدر روح الله زم، مدیر کانال آمد نیوز، در بیانیه نقش خانوادهش در بازداشت روح الله زم رو تکذیب کرده. به گفته برخی منابع، خانواده زم در ماجرای کشاندن روح الله زم به عراق و بازداشت او از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران همکاری کرده بود. همین موضوع باعث شده که بار دیگه نام روح الله زم در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار بگیره. هومن عسکری همکارم اینجا در استودیو همراه ماست، در این باره بیشتر توضیح بده. هومن،
پدر روح الله زم در اون بیانیه‌اش گفته بود که خب خانواده نقشی نداشتن، همونطور که تو هم گفتی، و حالا همین، و خب البته یه تیکایی هم گفته بود راجع به پسرش که نیت پاکی داشته، تینت پاکی داشته و اینها. محمد رضا زاکر نوشته که پدر روح الله زم گفته که بازگشت او به کشور نشانی از صفای باقی مانده، تینت پاک، فطرت نیالوده و رسوب نیافتگی زنگارهای دنیا زدگی اوست. بعد گفته که پدران شهدا اینطوری از پسرشون تعریف نمی‌کنن که این تعریف کرده. زینب خطاب به محمد علی زم نوشته که من به خاطر این چیزی که او رزالت پسر شما توصیف کرده، بله به خاطر این در انتشار اخبار دروغ و تهمت‌های نابجا 8 ماه انفرادی کشیدم و 2.5 سال است که بلا تکلیف هستم. در این مدت کمر پدرم خم، موها و ابروهای مادرم سفید شد. فارغ از رنج روحی و جسمی خودم، اینها را به من برگردانید، بعد طلب حلالیت کنید. پازم و نوشته که پسرکشی که سنت حسنه سران جمهوری اسلامی، جناب زم اشاره به اون ماجرای آیت الله گیلانی و جنتی و اینها که خب میگن که در اعدام پسرانشون نقش داشتن یا دست کم اعتراضی نکردن و انجام شده اعدام پسرانشون به خاطر اینکه در اپوزیسیون بودن. محسن نوشته که پروژه روح الله زم یک بازی ساده برای رو کردن دست دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی بود. از این به بعد همین چند تا به نوشته او جاسوس و انقلابی که در دل حکومت وجود داشت هم لو میرن.
احتمالاً نظرات زیادی توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی هستش که فرصت کمه. ممنونم از هومن عسکری که همراه ما بودی. نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح امروز با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز عکس یک خودش رو اختصاص داده به ابوبکر البغدادی که رهبر گروه داعش بود و به نوشته این روزنامه در گزارشی با تیتر شکار خلیفه در عملیات نیروهای ویژه ارتش آمریکا شامگاه شنبه در شمال غربی سوریه هدف قرار گرفت و کشته شد. روزنامه دیگری که در این باره گزارشی منتشر کرده روزنامه دنیای اقتصاد هست که این روزنامه هم عکس خود دیگه که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با تیتر شکار البغدادی در شام و نوشته که بعد از اخبار غیر رسمی که منتشر شد در رسانه‌ها در شامگاه شنبه مبنی بر این که رهبر گروه داعش در شمال غربی سوریه هدف حمله نیروهای ویژه آمریکا قرار گرفته، روز یک شنبه صبح آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم این خبر رو به طور رسمی اعلام کرد و گفت که بنوشته این روزنامه رئیس جمهور آمریکا گفت که رهبر گروه داعش مثل یک تسو کشته شد و حتی این روزنامه نوشته که گریه هم می‌کرده در زمانی که نیروهای ویژه آمریکا در نزدیکی او بودند. اما روزنامه رسالت که روزنامه ایست نزدیک به جناح اصولگرا در ایران، عکس آقای ترامپ و شماری از مقام‌های بلندپایه آمریکایی رو در اتاق عملیات فرماندهی عملیات در آمریکا نشون میده در هنگامی که نیروهای ویژه مشغول انجام عملیات علیه رهبر گروه داعش بودند و از اون به عنوان نمایش خالق داعش یاد کرده. این روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا سرمقاله خودش رو هم به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که این نمایشی است که گروه‌های در خاورمیانه بر مبنای ایدئولوژی‌های تندروانه به نوشته این روزنامه شکل می‌گیرند. البته روزنامه رسالت در سرمقاله خودش نوشته که جمهوری اسلامی باید این گروه‌ها رو از خودش دور کنه، از مرزهای خودش و نیروهای شبه نظامی رو در منطقه همچنان مورد حمایت قرار بده. همین روزنامه، این روزنامه رسالت امروز گزارشی هم داره درباره اخباری که منتشر شده درباره پرستارانی که از کشورهای خارجی وارد ایران شدن و مشغول به کار شدن. این روزنامه از قول برخی مقام‌های مسئول نوشته این خبر صحت نداره، بلکه چند پرستار افغان، یعنی اتباع افغانستان که در ایران تحصیل کرده بودن، چون می‌خواستن در برخی بیمارستان مشغول به کار بشن، به همین دلیل یک آیین‌نامه‌ای برای جذب پرستاران خارجی از سوی وزارت بهداشت تدوین شده.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. من نازافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه بخش خبر با تازه ترین رویدادهای ایران و جهان.
آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم.
He ignited his vest, killing himself and the three children.
دونالد ترامپ چگونگی کشته شدن رهبر داعش را اعلام کرد.
تحفظاتنا تتعلق بشكل اساسي.
فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک از کشته شدن سخنگوی داعش خبر داد. خبر کشته شدن بغدادی واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای در پی داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش به دست نیروهای نظامی آمریکا کشته شده است. او با اعلام این خبر که هویت رهبر گروه داعش با آزمایش DNA نیز تایید شد، درباره نحوه مرگ او نیز توضیحاتی ارائه کرد.
The only ones remaining were Baghdadi and the tunnel.
تنها بغدادی و تونل مانده بودند. او سه فرزند خردسالش را با خود به درون تونل برد. بغدادی به انتهای تونل رسید در حالی که سگ‌های ما تعقیبش می‌کردند. او با منفجر کردن جلیقه انتحاریش خود و سه فرزندش را کشت.
به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ابوبکر بغدادی مانند یک ترسو مرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت این عملیات توسط نیروهای ویژه آمریکا و در شمال غرب سوریه انجام شده است. دونالد ترامپ از آنچه حمایت سوریه، روسیه، ترکیه، عراق و اطلاعات مفید کردهای سوریه برای انجام این عملیات خواند تقدیر کرد، اما روسیه همکاری در عملیات علیه ابوبکر بغدادی را رد کرده است. ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش 5 سال پیش هنگامی که این گروه به سرعت در حال تسخیر سرزمین‌های در عراق و سوریه بود در شهر موسل عراق اعلام خلافت کرد. او به هنگام مرگ 48 سال داشت. ساعتی بعد از اعلام خبر کشته شدن رهبر داعش، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک گفت که سخنگوی داعش نیز در عملیاتی دیگر کشته شده است. مظلوم عبدی، فرمانده ارشد این نیروها، در توییتی نوشت ابوالحسن مهاجر، فرد دست راست ابوبکر بغدادی و سخنگوی گروه داعش کشته شده است. بر مبنای این اظهارات، مهاجر روز یکشنبه در روستایی در نزدیکی جرابلس سوریه هدف قرار گرفت. مظلوم عبدی درباره کشته شدن ابوبکر بغدادی نیز گفت نیروهای سوریه دموکراتیک که بخش عمده ای از آن را شبه نظامیان کرد YPG تشکیل می دهند در طول 5 ماه همکاری اطلاعاتی با آمریکا راه را برای یافتن رهبر داعش هموار کردند. دونالد ترامپ نیز این همکاری اطلاعاتی را تایید کرده است. شماری از چهره‌های سیاسی بین‌المللی به خبر کشته شدن رهبر داعش واکنش نشان دادند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، مرگ ابوبکر بغدادی را ضربه‌ای سخت به گروه خلافت اسلامی خواند، اما گفت این تنها یک گام در جنگ با داعش است. فرانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، با تبریک به مقام‌های آمریکایی برای انجام این عملیات گفت مرگ بغدادی بازنشستگی زودرس یک تروریست است، نه سازمان تروریستی‌اش. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیز گفت جنگ با گروه داعش هنوز تمام نشده است. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در صفحه توییترش نوشت کشته شدن ابوبکر بغدادی پایان داعشیزم نخواهد بود. مقام های ترکیه و عراق گفتند همکاری اطلاعاتی آنان با نیروهای آمریکایی موجب شناسایی محل اختفای رهبر داعش شده است. با ادامه تظاهرات در شهرهای عراق 4 تن از نمایندگان پارلمان این کشور استعفا دادند. رائد فهمی و حیفا امین روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری خواستار برکناری دولت شدند و گفتند از عضویت در پارلمان کنارگیری میکنند.
و اظهرت الایام الماضیه
روزهای گذشته نشان داد که حکومت و مجلس نمایندگان از پاسخگویی به مطالبات مردم ناتوانند و نمیتوانند روند تغییر را آغاز کنند.
همچنین طه دفاعی و مزاحم تمیمی دو عضو دیگر پارلمان در همین روز استفاده دادند. این نمایندگان پیشتر حامی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بودند. پارلمان عراق از روز 9 مهر در برابر تظاهرات گسترده در این کشور با بحران و لغو پی در پی جلسات مواجه شده است. روز شنبه اعضای ائتلاف پارلمانی سائرون متشکل از جریان صدر، حزب کمونیست و چند حزب کوچکتر اعلام کردند که به جریان مخالف دولت می‌پیوندند. تظاهر کنندگان عراقی به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد در دستگاه‌های دولتی معترضند. بیش از 200 تن از تظاهر کنندگان در کمتر از یک ماه گذشته کشته شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز
بکار البغدادی از دد
ان معرکه
تایید کشته شدن ابوبکر بغدادی در عملیات نیروهای ویژه آمریکا. تاثیر مرگ رهبر داعش بر شرایط خاورمیانه چه خواهد بود؟
بعد ما اوریق دم العراقيين من المتظاهرين السلميين
ادامه اعتراضات در عراق با درخواست کنارگیری نخست وزیر. فراکسیون حامی مقتدی صدر در پارلمان تحسن کرد و افزایش مراجعان به پزشکی قانونی به دلیل درگیری و نزاع. ریشه عصبانیت ایرانیان در چیست؟ سلام، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ابوبکر بغدادی رهبر داعش یا گروه حکومت اسلامی طی یک عملیات نظامی در استان ادلب سوریه کشته شده. رئیس جمهوری آمریکا این عملیات را یک موفقیت بزرگ خواند و گفت حتی از کشتن بن لادن رهبر القاعده هم مهمتر بوده است. اما آیا رهبر گروه داعش هنوز همچون سالهای اوج این گروه اهمیت داشت؟ در این برنامه بیشتر در این باره صحبت میکنیم، اما پیش از اون گزارشی از شهریار سیامی.
داشت ناله گریه‌زاری میکرد. فکر میکنم این چیزها باید گفته بشه که پیروانش و این بچه های جوانی که میخوان از کشورهای مختلف از جمله آمریکا بپیوندن به داعش باید بدونن چطوری مرد. بغدادی مثل یک قهرمان نمرد.
چند ساعت بعد از اعلام خبر تصاویر ویرانه هایی منتشر شد که گفته می شود بقایای آخرین مخفیگاه ابوبکر بغدادی است. کشتن رهبر داعش برای دولت دونالد ترامپ موفقیت بزرگی محسوب می شود. رئیس جمهوری آمریکا از روسیه، ترکیه، عراق و حتی سوریه برای همکاری در این عملیات تشکر کرد و و گفت کردها هم در پیدا کردن محل اختفای او کمک بزرگی کردند.
بعد از شکست داعش در بهار امسال اطلاعاتی به دست آوردیم که بغدادی رهبر داعش و چند فرمانده دیگر این گروه به استان ادلب منتقل شدند که به رسانه‌ها این خبر را اعلام کردیم. بعدن اطلاعات بیشتری درباره نحوه انتقالش و محل اقامتش به دست آوردیم که در اختیار نیروهای ائتلاف گذاشتیم. آماده عملیات بودیم که حمله اخیر نیروهای ترکیه این عملیات را به تأخیر انداخت. با تایید اطلاعات عملیات مشترکی با نیروهای ائتلاف شروع کردیم که به مرگ بغدادی منجر شد.
دولت عراق هم گفته آنها نقش مهمی در این عملیات داشتند. رهبر گروه داعش با نام مستعار ابوبکر بغدادی پس از انتشار این ویدیو به شهرت جهانی رسید. تابستان 5 سال پیش وقتی در مسجد نور موسل اعلام خلافت کرد. رهبر داعش فعالیت جهادی خود را در دهه 90 میلادی با مجاهدین افغانستان شروع کرد و با طالبان ادامه داد. بعد از حمله آمریکا به عراق، عضو القاعده عراق به رهبری ابو مصعب زرقاوی شد و بعد از تأسیس حکومت اسلامی عراق و مرگ زرقاوی، او به عنوان رهبر این گروه انتخاب شد و با آغاز جنگ داخلی سوریه نام گروه را به حکومت اسلامی عراق و شام یا داعش تغییر داد. داعش به سرعت توانست مناطق زیادی در سوریه و عراق را تصرف کند و نیروهای زیادی را از سراسر جهان جذب خود کند. موسل و سامرا محل تولد بغدادی هم به قلمرو این خلیفه اضافه شد و داعش تا چند کیلومتری مرز ایران پیش رفت. خشونت، کشتار جمعی، بردهداری جنسی و حمله به غیر نظامیان در نقاط مختلف جهان از ویژگی‌های داعش بوده است. ویژگی‌هایی که بارها در ویدیوهای این گروه برای جهانیان به نمایش گذاشته شده. با ائتلاف جهانی علیه داعش و حمله نیروهای عراق و پیشمرگه‌های کرد، با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف، بیشتر قلمرو این گروه در عراق از دست رفت و در تابستان 3 سال پیش هم نیروهای دموکراتیک سوریه به پشتیبانی ارتش آمریکا رقه پایتخت داعش در سوریه را تسخیر کردند. اما کسی از سرنوشت رهبر داعش خبر نداشت. آقای ترامپ گفت از اولین روز آغاز ریاست جمهوریش حدود 3 سال پیش در پی شکار رهبر داعش بوده. رهبری که با مرگش معلوم نیست سرنوشت این گروه افرادگرا که اعضایش در سراسر جهان پراکنده هستند به کجا خواهد کشید. در بیانیه دولت فرانسه بعد از کشته شدن رهبر داعش اشاره شده که اگرچه رهبر این گروه کشته شده ولی هنوز داعش زنده است و خطر آن برطرف نشده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در همین رابطه با فرشته پزشک تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. خانم پزشک، دونالد ترامپ در زمان اعلام این خبر گفت که بعد از کشته شدن ابوبکر بغدادی دنیا مکانی امن‌تر خواهد بود. چقدر این صحبت‌ها خوشبینانه است با توجه به اینکه بعد از مرگ اسامه بن لادن رهبر القاعده گروه داعش قدرت گرفت؟
همونطوری که خودتون هم اشاره کردین، اصولاً از بین بردن رهبران گروه های تروریستی باعث نشده که گروه های تروریستی از بین برن. دلیلش هم هست که اون موارد ریشه‌ای که باعث میشه گروه های این چنینی شکل بگیرن با از بین رفتن رهبرانشون از بین نمیره. ولی خب در این حال یک ضربه عملیاتی میخوانن که در کوتاه مدت ممکنه که اون ساختارشون کمی آسیب ببینه. ولی معمولاً این گروه ها آماده هستن و رهبران جانشینی دارن که جایگزین رهبر از بین رفته میره و با توجه به اینکه اون دلایل ریشه‌ای کماکان برقرار هستش میشه انتظار داشت که در دراز مدت باز هم مشاهده حملات تروریستی باشیم و باز هم گروه های یا خود داعش یا گروه های جایگزین قدرت بگیرن و در آینده احتمال میره که خب آقای ترامپ با عواقب صحبتی که امروز کرده روبرو بشه. اما در این حال این رو نمیشه کتمان کرد که برای مخاطب آمریکایی و اون کسی که آقای ترامپ مد نظرش هست از بین رفتن رهبر داعش یک دستاورد مهم به حساب میاد، اما همونطور که اشاره کردم بعیده که این در دراز مدت پا بر جا باشه و پیروزی بزرگی برای امریکا به حساب بیاد. و یه نکته هم که اشاره بکنم خیلی کوتاه این هست که در هفته های آینده میشه انتظار داشت که شاید داعش حتی بخواد عملیاتی رو انجام بده، این گروه های خفتهشون، سلول های خفتهشون بیدار بشن و بخوان عملیات هایی رو انجام بدن که نشون بدن از بین رفتن رهبرشون تاثیر نداشته و حتی میتونه شیوهی که اعلام کردن خصوصا که کشته شده باعث بشه که بتونن نیروهای جایگزین و جدید بیشتری رو استخدام بکنن.
حدود 2 سال از ابوبکر بغدادی خبری نبود. کشته شدن اون در این زمان چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
یکی از دلایلی که خبری نبود خصوصا در رسانه‌های غربی این هست که خب داعش از زمانی که سرزمین‌ها رو از دست داد و خلافتش عملاً از بین رفت، تاثیرگذاری چندانی برای شهروندان کشورهای غربی و از جمله خصوصا ایالات متحده نداشته و به همین دلیل هم در خبرها چندان نمی‌اومد. ولی الان با توجه به خروج نیروها ایالات متحده از سوریه، آقای ترامپ به شدت تحت فشار و انتقاد بود از حتی همحزبی‌های خودش. به این دلیل هستش که خب یک دستاورد براش به حساب میاد در زمینه سیاست خارجی. و در یک موضوعی که باید بیاد داشته باشیم اینه که آقای ترامپ خیلی براش مهم هست که خودش رو بهتر از آقای اوباما نشون بده و کاملا خودش رو با اون مقایسه میکنه. در سخنرانی امروز هم بارها به دستگیری بن لادن اشاره کرد و حتی گفت که کشتن بن لادن، کشتن رهبر القاعده کمتر بوده و میشه گفت که بغدادی مهمتر و دستاورد بزرگتریه. بنابراین برای مخاطب در ایالات متحده این مسئله با اینکه در رسانه‌ها آقای البغدادی حضور چندانی در 2 سال گذشته نداشته اهمیت داره و همونطوری که قبلا هم اشاره کردم از نظر عملیاتی برای یک دوره کوتاه ممکنه حتی در خاورمیانه تاثیرگذار باشه، چون به هر حال آقای البغدادی رهبر داعش بود و از نظر الهام بخش بود برای گروهی که به کار گرفته بود. ولی مهمترین بخشش مسئله ایالات متحده و افکار عمومی هستش و به این دلیل هست که باز برگشته شده و نگاه میکنه به آقای ترامپ. خیلی علاقه داره که نشون بده دستاوردهای آقای اوباما رو از بین برده و خودش بهترش رو داره ایجاد میکنه.
ممنونم از فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین الملل، که در این گفتگو شرکت کردید. با ادامه تظاهرات اعتراضی در عراق، دولت این کشور خشونت‌ها رو به نیروهای به گفته آنها وابسته به دشمنان منسوب کرد که به دنبال ایجاد فتنه و اختلاف میان نیروهای امنیتی و مردم هستند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
ادامه تظاهرات اعتراضی در عراق ادامه اعتراض‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به همراه دارد. در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شده که معترضان پرچم عراق را بر بام کنسولگری ایران در کربلا به اهتزاز در می‌آورند. اینها افزون می‌شود بر شعارها علیه جمهوری اسلامی و پاره کردن تصاویر آیت الله خامنه‌ای در روزهای گذشته. به نظر می رسد این اقدامات اعتراضی است به حمایت تهران از برخی گروه‌های سیاسی و شبه نظامی عراقی حاضر در قدرت. اعتراض‌هایی که از روز جمعه از سر گرفته شد. معترضان می‌گویند علیه وضعیت بد اقتصادی و معیشتی به پا خواسته‌اند، وضعیتی که عاملش را فساد فراگیر در احزاب حاکم می‌دانند.
من پرستار کودکان هستم. امیدوارم این بچه‌ها وقتی بزرگ میشن زندگی قشنگی داشته باشن. ما از بچگی شاهد بدترین اتفاقا بودیم. خیلی خسته شدیم.
با وجود اینکه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق وعده اصلاحات و ترمیم کابینه به دور از سهمیه بندی‌های سیاسی داده، معترضان اما همچنان خواستار برکناری دولت هستند.
هیچ کی اینجا برای منافع شخصیش تظاهرات نمی کنه. همه می خوان دولت سرنگون بشه.
دعوت ها به خیشتنداری از سوی مسئولان و حتی مرجعیت باعث نشد اعتراض ها شکل مسالمت آمیزش را حفظ کند. خشونت های همراه با تظاهرات از روز جمعه ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته. وزارت کشور عراق در بیانیه ای مدعی شد افرادی وابسته به ستون پنجم دشمن عامل ایجاد خشونت هستند. برخی گزارش ها حاکی از بازداشت گسترده معترضان در مناطق مختلف کشور است. از سوی فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر پیوستن به صف معترضان را اعلام کرد.
بعد ما اوریق دم العراقيين من المتظاهرين السلميين،
پس از آنکه خون عراقی های شرکت کننده در تظاهرات مسالمت آمیز و برخی نیروهای امنیتی به شیوهی که وجدان انسان آزرده می شود ریخته شد و با توجه به جهتگیری اوضاع به سوی فروپاشی و نبود گام های حقیقی از سوی دولت برای اصلاحات و مدیریت بحران، بر ما واجب شد به مسئولیت اخلاقی و ملی خود برای حفاظت از ثبات عراق و امنیت مردمش عمل کنیم. بنابراین فراکسیون از سائرون اعلام می‌کند به صف اپوزیسیون می‌پیوندد و تا عملی شدن خواسته‌های مشروع معترضان در پارلمان تحسن خواهد کرد.
الاخلاقیه والوطنیه فی الحفاظ على استقرار.
چون این اقدامی می‌تواند بر انگیزه معترضان برای ادامه تظاهرات بیفزاید، اگرچه به دستور نخست وزیر عراق نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم برای کنترل اوضاع در خیابان‌ها مستقر شده اند. نیروهایی که پیش از این مأموریتشان مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش بود. ایدیا جزائری، رادیو فردا.
سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش 2.5% آمار مراجعه کنندگان به این نهاد به دلیل نزاع خبر داد. این بدان معناست که در هر دقیقه 1.2 نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع با حسین قاضیان جامعه شناس گفتگو میکنیم. آقای قاضیان، البته این آماری که ارائه شده شمار بالای نزاع رو بین هم زنان و هم مردان نشون میده. علت افزایش نزاع در ایران چیه؟ اصولا این موضوع فرهنگیه یا تحت تاثیر شرایط محیطه؟
زمینه های فرهنگی در واقع میتونه علت های وجود نزاع رو در جامعه ما توضیح بده. علت های محیطی میتونه دلیل افزایشش رو توضیح بده. به این مفهوم علت های فرهنگی وجود داره که خب در جامعه ما شاید یکی از بهترین روش های حل کشمکش و اختلاف استفاده از زور جسمانیه که به نزاع تبدیل میشه. یعنی ما این رو در فرهنگ اون میآموزیم. فرض کنید مثال بزنم، مثلا یه راننده به یه راننده دیگه سر یه مسئله ترافیکی فحش میده، ناسزا میده. طرف میگه که من پیاده شدم، شیشه ماشینش پایین بود، یه چک خوابوندم تو گوشش اومدم. کسانی که اینو میشنون نه تنها تایید میکنن، بلکه ممکنه که افزایشش رو هم بخوام. مثلا باید میگن که انقدر باید میزدید تا صدای سگ بده. مثلا این خیلی پذیرفته تره تا اینکه شما بگید حالا فحش داده بگذر دیگه، مهم نیستش. این کمتر تایید میشه تا اون روش اول. پس ما این رو میآموزیم که برای حل این اختلاف باید از زور جسمانی استفاده بکنیم. این زمینه فرهنگیش رو توضیح میده در یادگیری. زمینه افزایشش هم خب همیشه در جامعه ها اینطوری است. وقتی که اختلاف بر سر منابع زیاد میشه و منابع کم میشن و رقابت بر سر اون منابع اندک افزایش پیدا میکنه، میزان کشمکش هم بالا میره و اگر ما اون روش های حل اختلاف رو بلد نباشیم، اون وقت به نزاع بیشتر هم منجر میشه. جامعه ما الان چندین ساله که رشد منفی اقتصادی یا رشد پایین اقتصادی رو تجربه میکنه. این معنیش کم شدن منابع است. مردم هم تصور این چنین دارن. اون عامل عینی کم شدن و این عامل ذهنی تصور کم شدن باعث میشه رقابت افزایش پیدا کنه و همونطوری گفتم رقابت کشمکش رو و در نهایت نزاع رو افزایش.
حالا آیا با اعمال قانون یا توجه به بیشتر به مسائل تربیتی میشه این موزل رو بهبود بخشید؟
هر دو میتونن نقش بازی بکنن، اما نه خود قانون، چون قانون شدت مجازاتی که تنظیم میکنه که نمیتونه خیلی بیشتر از این باشه. اما رویه های قضایی چرا؟ یعنی قانون به کنار، رویه های قضایی اگر یک دستگاه قضایی کارآمد وجود داشته باشه چرا؟ یعنی سرعت داشته باشه در ریسدگی، مردم تصور کنن که دستگاه قضایی منصفانه است و به علاوه فساد هم درش وجود نداشته باشه. یعنی مردم تصور نکنن که با دادن پول یا رشوه میشه آرای قضایی رو جابجا کرد. بنابراین رویه های قضایی سالم و کارآمد مهمتر از خود قانونه. اگر چنین چیزی باشه، اون وقت مراجعه به این برای حل اختلاف بیشتر از این میشه که افراد بخوان از طریق دعوا و نزاع اختلاف خودشون رو حل کنن. عوامل تربیتی هم نقش داره. یعنی ما شیوه های دیگر حل اختلاف رو نمی آموزیم و بنابراین مطابق فرهنگی که درش زندگی کردیم یاد گرفتیم به همون شیوه استفاده از زور بدنی یا قدرت یا زرنگی توسل می جوییم. ضمناً خب آموزش مهارت خشم یا کنترل خشم یا مدیریت خشم هم که جنبه روانشناختی داره میتونه در این زمینه موثر باشه، که ما در این زمینه هم اغلب کمتر مراجعه میکنیم به روانشناسان، به دلیل اینکه اون زمینه فرهنگی اینو تایید میکنه این بروز خشم و استفادهش رو و نه به عنوان یک مسئله به رسمیت نمیشناسنش.
ممنونم از حسین قاضیان جامعه شناس که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم.
محمد علی زم رئیس پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و پدر روح الله زم مدیر کانال آمد نیوز در بیانیه نقش خانوادهش در بازداشت روح الله زم رو تکذیب کرده. به گفته برخی منابع خانواده زم در ماجرای کشاندن روح الله زم به عراق و بازداشت او از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران همکاری کرده بود. همین موضوع باعث شده که بار دیگه نام روح الله زم در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار بگیره. هومن عسکری همکارم اینجا در استودیو همراه ماست، در این باره بیشتر توضیح بده هومن.
پدر روح الله زم در اون بیانیه‌اش گفته بود که خب خانواده نقشی نداشتن، همونطور که تو هم گفتی، و حالا همین و خب البته یه تیکایی هم گفته بود راجع به پسرش که نیت پاکی داشته، تینت پاکی داشته و اینها. محمد رضا زاکر نوشته که پدر روح الله زم گفته که بازگشت او به کشور نشانی از صفای باقی مانده، طینت پاک، فطرت نیالوده و رسوب نیافتگی زنگارهای دنیا زدگی اوست. بعد گفته که پدران شهدا اینطوری از پسرشون تعریف نمی کنن که این تعریف کرده. زینب خطاب به محمد علی زم نوشته که من به خاطر این چیزی که او رذالت پسر شما توصیف کرده، بله به خاطر این در انتشار اخبار دروغ و تهمت‌های نابجا 8 ماه انفرادی کشیدم و 2.5 سال است که بلا تکلیف هستم. در این مدت کمر پدرم خم، موها و ابروهای مادرم سفید شد. فارغ از رنج روحی و جسمی خودم، اینها را به من برگردانید، بعد طلب حلالیت کنید. پاز اما نوشته که پسرکشی که سنت حسنه سران جمهوری اسلامی، جناب زم اشاره به اون ماجرای آیت الله گیلانی و جنتی و اینها که خب میگن که در اعدام پسرانشون نقش داشتن یا دست کم اعتراضی نکردن و انجام شده اعدام پسرانشون به خاطر اینکه در اپوزیسیون بودن. محسن نوشته که پروژه روح الله زم یک بازی ساده برای رو کردن دست دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی بود. از این به بعد همین چند تا به نوشته او جاسوس و انقلابی که در دل حکومت وجود داشت هم لو میرن.
احتمالاً نظرات زیادی توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی هستش که فرصت کمه. ممنونم از هومن عسکری که همراه ما بودی. نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح امروز با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز عکس یک خودش رو اختصاص داده به ابوبکر البغدادی که رهبر گروه داعش بود و به نوشته این روزنامه در گزارشی با تیتر شکار خلیفه در عملیات نیروهای ویژه ارتش آمریکا شامگاه شنبه در شمال غربی سوریه هدف قرار گرفت و کشته شد. روزنامه دیگری که در این باره گزارشی منتشر کرده روزنامه دنیای اقتصاد هست که این روزنامه هم عکس خود دیگه که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با تیتر شکار البغدادی در شام و نوشته که بعد از اخبار غیر رسمی که منتشر شد در رسانه‌ها در شامگاه شنبه مبنی بر اینکه رهبر گروه داعش در شمال غربی سوریه هدف حمله نیروهای ویژه آمریکا قرار گرفته، روز یک شنبه صبح آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم این خبر رو به طور رسمی اعلام کرد و گفت که به نوشته این روزنامه رئیس جمهور آمریکا گفت که رهبر گروه داعش مثل یک تسو کشته شد و حتی این روزنامه نوشته که گریه هم می‌کرده در زمانی که نیروهای ویژه آمریکا در نزدیکی او بودند. اما روزنامه رسالت که روزنامه ایست نزدیک به جناح اصولگرا در ایران، عکس آقای ترامپ و شماری از مقام‌های بلندپایه آمریکایی رو در اتاق عملیات فرماندهی عملیات در آمریکا نشون میده در هنگامی که نیروهای ویژه مشغول انجام عملیات علیه رهبر گروه داعش بودند و از اون به عنوان نمایش خالق داعش یاد کرده. روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا سر مقاله خودش رو هم به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که یک نمایشی است که گروه هایی در خاورمیانه بر مبنای ایدئولوژی های تندروانه به نوشته این روزنامه شکل میگیرن. البته روزنامه رسالت در سرمقاله خودش نوشته که جمهوری اسلامی باید این گروه ها رو از خودش دور کنه، از مرزهای خودش و نیروهای شبه نظامی رو در منطقه همچنان مورد حمایت قرار بده. همین روزنامه، این روزنامه رسالت، امروز گزارشی هم داره درباره اخباری که منتشر شده درباره پرستارانی که از کشورهای خارجی وارد ایران شدن و مشغول به کار شدن. این روزنامه از قول برخی مقام‌های مسئول نوشته که خبر صحت نداره، بلکه چند پرستار افغان، یعنی اتباع افغانستان که در ایران تحصیل کرده بودن، چون می‌خواستن در برخی بیمارستان مشغول به کار بشن، به همین دلیل یک آیین‌نامه‌ای برای جذب پرستاران خارجی از سوی وزارت بهداشت تقدیم شده.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. من نازفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی می‌کنم. در ادامه بخش خبر با تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان.